بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد جورگشتی مخاصه به دو جلد دو صفحه 195 و اعمال مرسلت المتقدمه تن سرایر.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بایت الله رب العرزین و لعن الدائم را اعدائم. لکن الاوجه از زمان مطلقا اما تحکیمن لنستصحاب رسول عارض و براعتن ولو به زمیمت عدم القول للفست و اما للمرسلت المتقدم عن السرائر و اما لاستفادت ذالکن خبر الودیعه ان لم نتعد عن مورده الى ما نحن فیه من جعله به حکم لغته، لکن یستفاد منه ان الصدقت به هذا الوجه حکم الیأس عن المالک. خب شیخ دست آخر قائل شد به زمان مطلقا، صدقه که دادی مال جایزه گرفته شده را اگر مالک پیدا شد راضی نبود زامنی، چه یدت از اول ید زمان بوده گرفته بودی به قصد تملک، چه یدت ید امانی بوده قبل العصر میدونستی مال غیر گرفتی برای حفظ للمالک و رد به مالک، حالا پیداش نکردی صدقه دادی، قائل به زمان در هر دو صورت شد. تفصیل رو گذاشت کنار، وجه کنار گذاشتن تفصیل فهمد اما تحکیمن به استصحاب یا از باب به کرسی نشوندن استصحاب، حتی در اون جایی که اصل براءت ذمه از وجوب پرداخت خسارت جاریه که استصحاب زمان اونجا نبود، اما همونجا هم استصحاب را حاکم کنی، استصحاب را به کرسی بنشونی، نه اینکه خود استصحاب را نتیجه شو همونجا هم بار کنید، حکم به زمان کنید. خب رو چه حسابی؟ تو حساب عدم قول به فصل. این تحکیم به معنای لغویشه، نه حکومت اصطلاحی، یعنی به کرسی نشوندن. همون جایی هم که براءت جاری بود و نتیجهش عدم زمان بود حکم به زمان میکنیم و نتیجه استصحاب زمان رو که زمان بود بار میکنیم به خاطر عدم قول به فصل. اجماع مرکب
اجساد میمنیم
بله؟
اجساد میمنیم شد تحکیم و ایمان لغت میگیم اجساد میمنیم شد تحکیم و ایمان
چرا میمنی شد؟
اون جایی که فنجا محل اجراش میتواند
چون که تحکیمه هنگی لاغ در یک موضوع نیستن که حکومت اصطلاحی باشه.
این کلمه
حیثون رو گفته
منظور حکومت
نه، همه حالا چون میخواد دست به دامن عدم قول به فصل بشه میگه ما این دو موضوع را یک موضوعش بکنیم، اونجا که معارضه کند با براءت، البته اگر استصحاب با براءت واقعا معارضه کنیم اون مقدم برویه بیشک حاکم به حکومت اصطلاحی، اما چون موارد دوتاست اصلا تعارض نیست. و چرا میخواید نتیجه استصحاب رو اونجا پیاده کنید؟ میگه در اقل از با عدم قول به فصل دیگه تو همش قائل به زمان میشه. نه قید تحکیمنه
به زمین عدم قول به فصل باز استصحاب با
قید تحکیمن بگیرید سریس بنا کنید، میگه این رو استصحاب رو حاکم میکنید، نتیجه استصحاب رو حاکم میکنید رو حسابی که قول به فصل نیست.
استاد بلاوت میدن انتخاب بعد بله. دیگه استصحاب رو حاکم میکنیم به زمینه قول پس، یعنی به خاطر چی تحکیم میکنیم که قول سوم پیش داریم، اما این فعله چی کار میخواد بکنه؟ این فعله چی میخواد بگه؟
میخواد بگه اگر ما میگیم استصحاب جاری میشه تا اشکال نکنید که دو موضوع معنا داره استصحاب رو بیارید در یکی جاری کنید. این تحکیمی میگید با تعدد موضوع معنا نداره. رضا میگه ولو از این طریق، اگر این طریق نبود که رابسته بود. نتیجه رو که میخوایم از استصحاب بگیریم میگیریم ولو دست به دامنه اجماع مرکب میشه. این راه اول. راه دوم برای حکم به زمان مطلقا و بعد مرسله ذرائع و این مال مرسلت متقدمه نسته ها رو پاورقی نوشته صفحه 190 ظاهرا صفحه 188 بود اگر چاپ ها همین چاپ باشه. صفحه 190 نبود، 188 نسبه فی السرائر الى روایت اصحابنا، یا به خاطر مرسله متقدمه از سرائر بگیم اون روایت کس. حالا ابن ادریس ادعاشو میکنه، رضا میگه مرسله سرائر، سند چون نیاورده. خود ابن ادریس هم که نمیتونه از امام نقل کنه، پس میشه روایتی بی سند مرسل، کامل سند محذوف، ناقل میشه ابن ادریس.
متن روایت نیست،
متن روایت نیست. بله اینا رو خیلی باید دقت کنه، زود گذشته شیخ از اینا. اونم ابن ادریس نسبت به صدقه، جواز صدقه میگه، نسبت به زمانش که متعرض نیست. بله
برای
اگر تو متن کلام ابن ادریس این باشه، حالا من این نگاه نکردم تازه نگاه کردی شما، اگر تو متن حکم به زمان کرده باشه وقت اطلاقش میشه حجت، اطلاق داره دیگه. این و یکون و زامنن کرام اینجوری تعبیر، اگر تعبیر این باشه اطلاق داره، هر دو صورت رو شامله. تمسک به روایت بو از نظر اطلاقش. و این مال استفادت ذالکه من خبر ودیعه، که خبر ودیعه صفحه 187 بود، حالا 189 نوشته 187 روایت حفص بن غیاث. چرا این ودیعه برموده بود امام بلا تصدق به ها، فا اینجا از صاحبها بعد ذالک خیره بین القرم و العجل، فا این اختار العجل فر عجل اون رسبت. حالا دقت کنید، اگر مثل ابن ادریس، خوب توجه کنید، اگر مثل ابن ادریس از ودیعه تعدی کنیم و اون رو مورد بگیریم و اساسا بیان امام را کلی حساب بکنیم که دیگه اصلا اون روایت به تمام معنا میشه دلیل برام، خیلی عبارت توجه کنیم. میگه اگر تعدی نکنیم از موردش به ما نحنفی، من جعل ما نحنفی را به حکم لغته، اگر تعدی نکنیم. ابن ادریس که تعدی کرد صفحه 188 و فهم و تعدی داشت. ابن ادریس که تعدی کرد، یعنی اگر مبنای ابن ادریس رو داشته باشیم، خب روایت اصلا مبین یک کبرا میشه. هم در ودیعه هم در ما نحن فی میشه دلیل. اگر تعدی نکنیم روایت رو بگیم مال مورد خودشه، خوب توجه کنیم. مورد روایت ودیعه بود، در ودیعه میفرمود صدقه جایزه. خیلی توجه کنید نسبت رو، صدقه واجبه، صدقه باید بدی بعد از نیافتن ماله، و اگرم پیدا شد بعدن ضمانت. الان میخوایم ما وجوب صدقه رو از اون رو باید استفاده نکنیم، تعدی نکنیم. وجوب صدقه رو از مجموعه ادله استفاده کنیم. خیلی توجه کنید قسمت رو، لکن یستفاد رو میخوایم بگیم. میگه اگر تعدی نکنیم استفاده میشود، اگر تعدی کنیم چی میشه، اگر تعدی نکنیم چی میشه؟ اگر تعدی کنیم مثل ابن ادریس، خب خیلی خیالمون راحته دیگه. و روایت هفت تمام مطالب راجع به ودیعه گفته بود در مانعنوفی هست. میگه موردش که ودیعه بود خصوصیت نداره. اما خوب توجه کنیم، اگر قرار باشه تعدی نکنیم، یعنی حکم به صدقه، خیلی توجه کنید، حکم به صدقه رو در مانعنوفی از روایت هفت استفاده نکنیم، از مجموعه ادله استفاده کنیم. حکم به صدقه رو، حکم به جواز صدقه رو، به لزوم صدقه رو از مجموعه ادله استفاده کنیم. صدقه رو اصل جواز بگید، لزوم صدقه رو از مجموعه ادله استفاده میکنیم، اما باز برای زمان بعد از پیدا شدن مالک میریم سراغ همین روایت. این روایت زمان رو اثبات کرده، متعرض شده. از روایت تعدی نمی کنیم ولی از روایت استفاده می کنیم. چطور تعدی نمی کنید و استفاده می کنید؟ اگر تعدی نمی کنید چجور استفاده می کنید؟ معنی تعدی کردن اینه که شما هم اصل وجوب صدقه را، هم بعدی ها شده که زمان بعد از پیدا شدن، همه بند و بیل رو از همین در بیارید. این معنی تعدی نکردنه، این معنی تعدی کردنه که ابن ادریس این کار رو کرده بود. اصل جواز صدقه رو از این در می آورد، پس بقیهش هم دیگه باید در بیاره نگه. اما اگر تعدی نکنیم، یعنی جواز صدقه رو ما از این روایت حفظ استفاده نکردیم، از مجموعه یدل استفاده کردیم، نه از این فقط. از مجموعه ادله صدقه رو استفاده کنیم، بعد حالا بیایید سراغ روایت حفظ. اون گرفتاری های بعد از صدقه شو از این میشه استفاده کرد، از این روایت استفاده کنیم. اساسا مال مجهول المالکی که جایز از صدقش داد که یک مستاقش با نحنفیه، این صدقه پردرد سریه، بعض زمان داره، اگر پیدا بشه زمان داره. خیلی توجه کنید، میگه استفاده کنیم این زالک زمان مطلقه را، زمان مطلقه را از خبر ودیعه استفاده کنیم، اگر تعدی نکنیم از موردش به مانعنوفی. اگر تعدی بکنیم که خب خیلی روشنه روایت دلیل دیگه، کما تعدو ابن ادریس، هم اصل وجوب صدقه را، هم اون درد سرای بعدش و همه را از این روایت در بیاریم که بله بعدش هم زامن. اما اگر تعدی نکنیم، تعدی نکنیم رو معنا میکنیم یعنی وجوب صدقه را در مانعنفی از روایت حفظ در نیاریم، دلیل وجوب صدقه مجموعه ادله باشه، مجموعه 5-6 موردی باشه که گفته بودیم. شما وجوب صدقه را از مجموعه در بیارید، ولی خصوص روایت حفظ که راجع به صدقه ودیعه بود. این صدقه را صدقه قرار میده که بعدش هم ضامنی. ما بگیم این زمان دیگه مال خصوص ودیعه نیست که صدقه دادی، مال صدقه مال مجهول مالکه. میگیم از روایت تعدی نکردیم ولی ازش استفاده کردیم برای زمان. این لم نتعدا ولی یستفاد منه ان صدقت به حاضر وجه، صدقه این رقمی صدقه با زمان به حاضر وجه یعنی از زمان لو ظهر المالک، این حکم یأس عن المالک. زمانشو داریم از این در میاریم ولی اصل جواز صدقه رو اگر قرار از روایت تعدی نکنیم پس از روایت در نیاوردیم، از مجموعه در آوردیم. ببینید الان روایتی که روایت دیگری که داشتیم نسبت به اون امتعه همکاروانی ها که مونده بود تو ظروف اونا و برده بودن با خودشون، امام فرمود اینها رو صدقه بدید. دیگه بحث از زمان مطرح نشد اونجا، تو روایت که بحث از زمان نبود. اجرت اجیره تو که حالا پیداش نمی کنیم و همون صدقه بدید، حرف از زمان مطرح نشد. ما یب قاین دست سیاغین اونا رو میگیم صدقه بدید، حرف از زمان مطرح نشد. ما از مجموعه اینا استفاده میکنیم جواز صدقه رو در مانع نفی از مجموعه اینا، اما نسبت به خصوص زمان بعد از صدقه اگر پیدا شد این رو از بقیهش که نمیشه، از بقیهش متعرض نبود، فقط خبر حفظ متعرض بود که راجعه ودیه بود، از اونجاش استفاده کنید. از یک از این سرا، آره اینو مانعت الجمع هم نیست، ممکن ارزش باشه. این تمام حرفی دارید بفرمایید.
خودش بگو اسمش
نمیدونم همین حالا اصطلاحات روز ماشین. این تمام. ثم الزمان هل یثبت به مجرد تصدق و اجازته رافعتون او یثبت به رد من حین رد او من حین تصدق. خب این پاراگراف باز کوتاه ولی پر مطلبه. زمان ثابت شد. سوالی که در این پاراگراف مطرحه اینه که زمان به چیه و از کیه؟ زمان که مسلم هست به چیست؟ از کی است؟ اینا شو تا حالا بحث نکردیم، تا حالا اصل زمان رو گفتیم که زمان هست، اما زمان به چی میاد؟ آیا به نفس صدقه دادن زمان آمد؟ بلو به مالک پیدا نشده تو ضامنی، الان مشغول ذمه‌ای. وقتی پیدا شد اجازه کرد زمان رفع میشه. اما برای تحقق زمان پیدا شدن و رد کردن لازم نیست، صدقه دادن بسه، او تمام علت. یک احتمال. احتمال دوم بگیم زمان به صدقه نیست، به رده. وقتی پیدا شد و صدقه رو رد کرد، اگر گفتیم برده باز این سوال مطرح میشه. ببینید اگر بگیم زمان به صدقه است، به تصدقه، قهرن از زمان تصدق به اوس و از هم و زمان. اما اگر بگیم زمان برده ممکنه از حین رد باشه، ممکنه از حین تصدق باشه، رد کاشف باشه. این سه گزینه به قول اون جعلق
سمره هم
داره سه گزینه روی میزم بلومه
سمره
هم داره ایشون مطرح نگرده ولی خب بعضیش واضحه بعضیش هم میگیم بلومه
کشف انقلابی
بله
کشف انقلابی
اگر رد و کاشف میگیم زمان برده اما رد کاشف از زمان از زمان صدقه است. شش ماه قبل مأیوس شدم از مالک و صدقه دادم امروز پیدا شده رد میکنه، این ردش کاشف از زمان از شش ماه قبل باشه که البته نتیجهش میشه با اون زمان به تصدق یکی دیگه برای غیر زمان از وقت. این سه احتمال. حالا ثمره این احتمالات چیه فعلا بذارید کنار، بحث اثباتی شد اون بار کنیم مقام اثباتش چیه. رمد بستگی داره ما مستندمون برای اصل زمان چی باشه. اگر اصل زمان رو به دلیل من اطلف مال الغیر فهو له زامن اثبات بکنیم، خب زمان میشه به تصدق و قهرن از زمان تصدق. اگر مستندمون خوب توجه کنیم، اگر مستندمون برای اصل زمان استصحاب باشه، خب استصحاب که زمان رو نه فقط از زمان تصدق، از پیش از تصدق بیاره، از پیش از تصدق حتی جایزه رو گرفتی به قصد تملک، بعد فهمیدی مال غیره، زمان آمده به گردنت دیگه، تصمیم میگیری رد به مالک کنی، این زمانه ساقط نمیشد استصحاب میشد، مایوس میشی از مالک صدقه میدی بازی زمانه ساقط نمیشه استصحاب میشه. این زمان از زمان صدقه چی بگیم؟ از قبل از اونه. البته خوب حالا نمیگیم از قبل، چون تو زمان صدقه این موجوده زمان عینی، وقتی صدقه دادی منتقل به مثل قیمت میشه، لذا باز میگیم اگر دلیل استصحاب باشه زمان مبدأش، زمان سببش و مبدأش صدقه است. این دو وجه برای اینکه زمان سببش صدقه باشه و مبدأش صدقه باشه. البته اگر استصحاب مستند باشه سبب هم صدقه نمیشه، چون زمان از قبل بوده، زمان سببش یده دیگه. الان رو باید خودتون دقت کنید، تحلیل جزئیات رو در بیارید. این بنابراین دو، اگر مستند او من اطلف باشه، اگر مستند استصحاب زمان باشه، بلا شک زمان از زمان تصدقه، حالا به تصدقه یا به ید قبل از تصدقه، اینا همه دیگه جایی گفتن. اما وجه این که خوب توجه کنید، ما زمان رو از زمان رد بدانیم، بچه این که زمان رو از زمان رد بدانیم، اصالت و تأخر حادث که استصحابه، اگر واقعا شک پا بگیره و ما ندانیم آیا سبب زمان صدقه دادنه یا رده؟ اگر شک پا بگیره رو دو اصلی گفتیم، شک پا نمیگیره. میدونیم زمان از زمان صدقه است، رو دو اساسی گفتیم. اما اگر شک پا بگیره واقعا مناقشه ای بشه در اون ادله، خب ما میدونیم زمان هست، اصل حدوث زمان رو میدونیم، مبدعش رو نمیدونیم کی بود. خب خون که اصالت و تأخر الحادث رو دیگه، اگر امر محقق شده منطور نمیدونیم کی محقق شده، یا سابق یا لاحق. باید بنا بذارید برای اینکه لاحق محقق، استصحاب عدم حدوث شو بکنید تا زمان لاحق. اینجور بالا ما تو بحث اصول مثال بذاریم، گفتیم اگر وارد خانه زید شدیم میبینیم زید مرده، اما آیا امروز مرده یا دیشب؟ موت امر حادثه، هر امر حادثی مسبوق به عدمه، استصحاب عدمشو بکنید تا امروز، بنابراین امروز مرده. خب زمان هست، حالا ما نمیدونیم آیا زمان از زمان صدقه دادن 6 ماه قبل یا از امروزه که پیدا شده و رد کرده، قدر متیقنش از امروزه. اگر یقین داریم به زمان، نمیدونیم پیدایشش از کیه، خب استصحاب عدمش میشه تا زمانی که یقین دارید به حدوثش دیگه، او زمان مؤخره. بله؟ نه، استصحاب مصطلحه. یقین داریم به حدوث زمان، اما این زمان که حادث شده کی حادث شده؟ آیا زمانی که صدقه دادم یا امروز که پیدا شده و رد میکنه؟ امروز که قطعا دیگه زمان هست، چه از او وقت باشه خب الانم بوده، الانم هست، چه از حالا باشه پس بالاخره از حالا هست دیگه، حالا یا از حالان پیدا شده یا از قبل بوده، اما نسبت به قبل مشک داریم، استصحاب عدم شما کنیم، استصحاب تأخر حدوث حادث بکنیم. این بشه وجه این که زمان از زمان رد باشه به رد باشه، به رد باشه، از زمان رد باشه. رد رو کاشف ندونید، هم به رد بدونید هم از زمان رد بدونید. اگر بگیم بریم سراغ اخباری مثل روایت حفص، اونا چی میگه؟ اونا زمان رو از کی قرار میده؟ اونم که ظاهرش زمان رد دیگه، گفت فعن تعبیر خود روایت روایت حفص بشن بود گفت فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين القرب والأجر فإن اختار الأجر فالأجر له، ظاهرش البته، وإن اختار القرب قرم له. خب این ظاهرش اینه که قرامت به اختیار القرب پیدا میشه، باز میشه زمان رد، هم برده هم از زمان رده، کاشف هم نیست، چون این روایت نمیگه قرامت لهو من حین صدقه که، ظاهر نگه قرامت اگر اختیار کرد قرامت رو قرامت بده از همون زمان اختیار دیگه، از قبل نه.
تو ولی شکل
ظاهرا
دلیل
آورده
برای
من حین تصدق، حالا عبارت بکنی ثم از زمان حد خوب رو عبارش توجه کنید، اینا وجوهی میاره در مقام اثبات هر کدام وجه داره چیه. ثم از زمان حلی است و تو به مجرد تصدق و اجازته رافعتون، اجازه بیاد رافعه، یعنی برای اثبات زمان رد نمیخواد، اما صدقه بسه. پس ما به زمان تصدقه و قهرن زمان هم از همون زمان تصدقه. او یسبتو برد، قبل از رد زمان نبوده، برد میاد، اما من حین رد، این یک احتمال که رد سبب برای زمان از زمان خودش، کاشف نیست، سبب. او من حین تصدق رد کاشف باشه. اگر حالا میگه راضی نیستم به صدقه، کاشف از اینه که تو از 6 ماه قبل زامن بودی. وجود هنن 3 احتمال به حسب مقام ثبوت، 3 احتمال بیشتر نمیشه داد. اما مقام اثباتش من دلیل اطلاف و استصحاب.
خود اولین کلام نیست این دلیل اطلاف ما اونجا گفتیم که علت تامه، منظور اونجایی که علت تامه
است. حالا دیگه اونا رو الان فعلا باید قطع نظر کنید. یعنی اگر قرار باشه تمسک بشه به دلیل اطلاف، خب مختزای دلیل اطلاف اینه که از زمان صدقه باشه. اطلاف او وقته، چکار به رد حالا دارید؟ دی اطلاف از زمان اطلافه. ولی استصحاب اینم وجه دومی برای اینکه زمان به اطلاف باشه و از زمان اطلاف باشه، به تصدق باشه و از زمان تصدق باشه. اینو گفتیم دیگه، استصحاب زمان حتی قبل از صدقه زمان بوده، وقتی تملک کردی دیگه ضامن شدی. بعدم که فهمیدی مالک کسی دیگه است، قصد رد به مالک کردی، این رافع زمانت نبود، باز ضامن بودی. اون تو وقتا ضامن عین بودی، وقتی صدقه دادی منتقل میشه به قیمت، ضامن قیمت. پس زمان از قبل حتی صدقه بوده، البته از زمان صدقه منتقل میشه به قیمت، مثل قیمت. اینا وقت این دوتا وجه باشه برای مجرد تصدق. و من اصالت عدم زمان قبل الرد و من ظاهر روایت المتقدمه فی انه منزلت لغتا. این دوتا وجه باشه برای اینکه زمان برده. خیلی دقت کنید، خیلی توجه کنید قسمت رو. این دوتا وجه برای اینکه زمان برده، اصالت و عدم زمان قبل الرد، همون استصحاب تأخر حادثه. زمان بالاخره محقق شده، حادث شده، هر حادثی مسبوق و عدمه، کی حادث شده؟ زمان رد که دیگه قطعا زمان هست، حالا یا از پیش بوده یا از همون زمان به وجود اومده، بالاخره هست، اونجا دیگه یقین دارید. قبل از رد رو شک دارید، خب استصحاب عدم حدوثش میشه تا زمان رد. پس زمان به رد و قهرن بگیم از حین ردم هست. چون سابق رو مطلقا با استصحاب برش میداریم، سابق بر رد. اما من ظاهر روایت المتقدمه این وجه برای چیه؟ از خارج رو توضیح دادیم، اینم وجه برای اینکه زمان برد باشه و حتی از زمان رد باشه. چطور؟ چون روایت فهمود فإن اختار القرم فالقرم له. خوندید تو بحث مفهوم شرط دیگه، که ظهور جمله شرطیه اینه که مقدم سبب برای تالیه، القرم له سببش اختیار قرمه. خب سبب اگر اون بود، ظاهرش اینه که از همون زمان هم سبب میاد دیگه. پس بنابراین تو عبارت وجهی برای اینکه رد کاشف باشه نیومده دیگه. با این توضیح دادیم تو عبارت وجهی برای اینکه رد رو کاشف قرار بدیم نیومده دیگه.
جواب شد در روایت قرم الله و فرق و مله بگم
چجور قرامه کاشفیت بمونه؟
این قرامه این فعل ماضیه، یعنی که این باید پرداخت کنه مزاره چرا حتما اون سبب
هست. این فعل ماضیه که قطعا معنی فعل مزاره داره، جواب شرط خدا خیلی کنده. این قرامه یعنی خسارت بکشد، معنی استقبالی داره که قرامه کشیده است از قبل که نیست، معنی خسارت بده. ماضی وقت جواب شرط قرار بگیره معنی استقبال داره. بذار وجهی برای کاشفیت ذکر نشده، حالا چی میتونه بشه دیگه خودتون بگید.
به وقت سراره رنگو یکون و زامن از لحان به ظالم گردون.
بله؟
به وقت سراره ولوده یکون و زامن از لحان به ظالم گردون فقط تو سراره داشتش
یکون زامن از لحان
دلنگ
چی فرق میکنه با اینجا؟ اونجا با همینه دیگه، اونجا جواب شرط مقدم شده.
نه جواب شرط نه، جواب شرط
اون محصول پالا و قرینه ای برد هست میگه، یا جواب شرط مقدم شد، جواب شرط محصول و قرینه شد، باز فرق با اینجا نمی کنه. این اختار القرمه فر قرمه لر یا غرمه لر، اونجا با همین جوره فرق میکنه. به نظر
دارید روایت حبس درستش یا روایت سرداری منظورش با باورانی مفته حبس دارید داره بیدیم که چون اگه حبس بگیم که اصلا ربط نداره این فی انم به منزلت لغته که تو روایت حبس اومده ربطی به موضوع نداره.
خیلی در این صفحه 196 سطر 2 لکن یستفاد و منو ان صدقه به حاضر وجه میخواستیم از همون روایت حبس من رو استفاده کنیم دیگه. خیلی دقت کنید، این وجود من دلیله، این من دلیله رو دقت کنید. من دلیله میخواد بگه شما اگر میخواید ببینید زمان به چیه، از کیه، ببینید دلیل زمان چی بود، همه رو باید از همو در بیارید، از جای دیگه که نمیشه در بود. اگر قایش کنید زمان هست، دلیل بر زمان چی بود، همون دلیل بر زمان باید ما به زمان و مبدأ زمان رو هم همو باید معلوم کنه. اگر دلیلتون بر زمان روایت حفظ بود، و روایت حفظم زمان رو به اختیار قرم مشروط بکنه، مقهرن باید بگید از همون زمان
هم این نظر منزلت لغت هایی و قاعدتا باید برگرده به ودیعه، چون تو خودمون رو باید گفتش که ودیعه منزلت لغت هست،
همین بحث رو
در ودیعه ما نحنفی نداره، یعنی این ذکر این قید لغو میشه. ولی اگه بگیم سرائر، این روایت سرائر منظور فی انه به منزلت لغت ها، وقتی منزلت لغت شد لغت چه دور زمانش اون موقع اختیار مالکه، اینجا زمانش موقع اختیار مالکه.
منظر به منظرت لغت تو روایت حفظ هم بود،
خب میدونم اون مال ودیعه است، یعنی رفتی به
قرار شد زمان رو از دقت بکنید دیگه، قرار شد زمان رو از همینم در بیارید، اصل زمان رو نه صدقه رو، زمان رو قرار شد از اینم در بیاریم.
استاد
آخر دفعه
قرار شد از این در بیاریم تیکر برای چی؟
حالا بر فرض بری سر روایت سرایه
تیکرشون لغو میشه چی؟ یعنی اگه قرار از بعدیه که قشنگ اگه قرار از اون رو بعد به دست بیاریم قشنگ تصریح کرده به این که
ببینید این همین بحث این همین بحث خوب در لغت هم مطرحه دیگه، فرق نمی کنه، این همین بحث که پاراگراف خوندیم تو لغت هم مطرحه.
خدا نیاز نیست، یعنی لغو میشه، میخوام بگم این قیدشون لغو شه انا به منزلت لغت، اونجا صریحا تو بدیه گفت
و فی زمان ظاهر روایت متقدمه فی انه منزلت لغت چیش لغوه،
یعنی ما میخوام از همون روایت استفاده کنیم، از متن روایت کاری به این به منزلت لغت نداریم، از متنش میخوایم استفاده بکنیم. اما اگه سرائر رو نگاه بکنیم، سرائر خب اون روایت که تو سرائر گفته به منزلت لغت است، خب لغت اختیار اون زمان اونجایی میاد که اختیار مالک باشه. مورد
در روایت حفظ هر دوش هست، هم فی انه منزلت لغت هست، هم تفسیرش هست ادامه که میگه اگر اختیار کرد اجرافن اجرال او بگه نختارد، یعنی تفصیل بعد از اجمانه. حالا همین اجمانش تو اخبار لغت تو اخبار سرائر هست، اجمالش اونجاست، تفسیرش اینجاست، فرق نمی کنن. یعنی بگیم حالا که اجرت که صدقه از اول مال توی تو باز خسارت از اول بدی
میشه دیگه، اون صدقه نه برای تو اصلا صدقه نه راضیش نشد
مثل حالا که سه میسید حالا که ظهور برسونه خوب باشه کاشه
چطوری که بشه هم کاشه تو این جنه آخری
بالاخره اگر بشه جوری کار کنیم که این با کاشفیت خوب بگنه برای وش کاشفیت وش ذکر نشد
زمان مراد از همه موقعی که اصلا میگیره خدا رو زامن شاید دیده شده مراد اینکه آیا اسم بده یا نه تصدق واقع شده معلوم صحیح
در قبل بشه کشف حکمی و باز میشه کشف دیگه نتیجه شمون کشف از اول هم بوده تو معلق برای این وقت حاصل شد از او زمان اثر این تمام بلا مات المالک ففی قیام وارثه مقامه. دو مطلب رو در ادامه این صفحه مطرح کرده، اگر مالک مرد آیا ورثش جانشینش میشن، اونا میتونن یا صدقه رو رد کنن و از این متصدق خسارت بگیرن. لومات مالک، حالا ورثش بیان سراغ صدقه دهنده. ففی قیام وارثه مقامه، در اجازه تصدق و رد تصدق وجه قوی. چرا؟ و چون رد و اجازه حقی بود برای مورث، برای مالک. ما ترکه المالک ما ترکه المیت من مال او حق فر وارثه، این روایت، اینم یک صغرای حق دیگه. لان ذالک من قبیل الحقوق المتعلقه بالاموال، حقوق متعلقه بالاموال ارث برده میشه، البته حقوق غیر متعلقه به اموال ارث برده نمیشه. زید سلام کرده بود، حق به جواب سلام به گردن ما داشت، حالا مرده بریم به ورثش جواب سلام بدیم، این نه، حقوق متعلقه به اموال مورثه، مثل شفعه و خیار اینا، اینا هم همون جوره. لن نزالک من الحقوق المتعلقه بالاموال فیورثه که غیر من الحقوق مثل خیار و شفعه و یحتمل العدم. خوب توجه کنید، گفت وجه قوی قهرن احتمال خلاف میشه احتمالی ولو ضعیف. یحتمل العدم، چرا؟ ببینید فهمت ما نحن فی یک خصوصیتی داره، ممکن از اون خصوصیت استفاده کنیم برای عدم عدم ارث ورثه. خصوصیتش اینه که این صدقه که واقع شد لازم بود، حتی خود مالک هم وقتی پیدا شد نمیتونست فسخ کنه، مثل بیع فضولی نیست که وقتی بیاد میتونه رد کنه. شارع به تو اجازه داده، صدقه دادی، صدقه هم دیگه لازمه، مالک هم پیداش میشد، خود زمان حیاتش پیداش میشد، نمیتونه صدقه رو به هم بزنه. فقط روایت داریم که میگه تو باید برای او خسارت بکشی. اینجوری بگیم، بگیم رد او رد صدقه نیست، صدقه که رد نمیشه، بذار جاش باقیه، نمیشه پس گرفتی اون. مثل رد بیع فضولی نیست که وقت رد کنن باطل میشه. رد در اینجا با رد در بیع فضولی فرق میکنه، اون موروثه، این نه. اگر مال زید رو بفروشیم، از زید هنوز اجازه و رد نکرده، مرد، ورثش میتونن اجازه کنن، میتونن رد کنن، ارث برده میشه. اون رد رد بیعه، بیع به هم میخورن، اما این صدقه رو که نمیشه به هم زد، حتی خودش هم نمیشد به هم بزنه، مالا اگر خودش هم پیدا میشد نمیشد به هم بزنه. پس رد اینجا نیست در حقیقت، حکم شرعی به لزوم دادن خسارت به این مالک. حکم شرعی وقتی شد حق نشد حکم شد، حکم که ارث برده نمیشه. این تعبیر رو دقت کنید، حقوق به ارث برده میشه، احکام به ارث برده نمیشه، این حکمه. شارع حکم کرده که اگر مالک پیدا شد تو باید بهش خسارت بدی. صدقه به هم نمیخوره. شارع حکم کرده من به شما خسارت بدم، حالا شما نیستید باید به بچه شما خسارت بدم؟ اونجا شارع حکم نکرده. حکم الله که به ارث برده نمیشه. این فان بچه قویه اگر بی توجه توجه کنیم. احکام به ارث برده نمیشه. اگر کتاب را هدیه کردید به زید، شما جایزه برید پس بگیرید، جوازه در هبه حکمیه. اگر این جایزه دهنده مرد که ورثه نمیتونن برن پس بگیرن، جواز حکمی ارث برده نمیشه، او جواز حقیه که ارث برده میشه، خیار. این رد در اینجا اصلا رد نیست. کی گفته صدقه رو رد میکنه؟ روایت هم نمیگه وقتی پیدا شد رد کرد، میگه اگر پیدا شد اختیار کرد اجر را، نه که صدقه رو رد. صدقه که رد نمیشه، به جای خودش باقیه. خودش هم نمیتونه صدقه رد کنه. فقط یک حکم شرعی تعبدی داریم که تو باید به این خسارت بدی. این حکم در مورد اینه. چیکار رو ورثش داره؟ حکم الله که ارث برده نمیشه. چون خدا حکم کرده به پدرشون پول بده، پس باید به بچهش هم بدی؟ تو حکم خدا اونجا اصلا این حق نیست، حکمه. اگر حق بودنش محفوظ باشه موروثه قطعا. احتمال دارد عدم ارث، عدم قیام مقامت، خاطر فرض لزوم تصدق نسبت به عین. فلا حق لأحد فیه، حتی خودش حقی در کار نبود، حقی اصلا. لا حق لأحد. پس چی هست؟ نفرموده به صراحت چی هست؟ حکمی هست و حکم که به ارث برده نمیشه. و المتیقن من الرجوع الی القیمت هو المالک. چرا متیقنشو میگیرید؟ چی شده رفتی سراغ متیقن؟ چون این حکمه، حق نیست. شارع به تعبد به گردن تو گذاشته که باید خسارت بدی به این مالک. اگر حکم کرده بود که به زید اینقدر بده، این معناش اینه که به بچه های زیدم بده.
اختیار مالک هم نیست.
بله؟
اختیار مالک
اون اختیار، وقتی ببینید اختیار او نسبت به چیه؟ نسبت به این که اجر را انتخاب کند یا از تو قیمت بخواد. از این اگر تعبیر میکنید به حق بگید، عیبی نداره. اما این همون حکمه که تعبیر میکنید ازش به حق. مثل این که بگید هبه دهنده حق دارد مالشو پس بگید، اما حکم میتونه اختیار کنه، ابقاء هدیه رو میتونه اختیار کنه پس گرفتن، اما این اختیار که به ارث برده نمیشه. تبیین
مدعا نشود،
پس شوفه هم میشه حکم. فرقش چی شد؟ ببینید این دیگه بحث کبروی میطلبه. فرق بین حکم و حق چیه و اصل چیه؟ این دیگه حالا به ما میگن تون پیش برید. اگر بخوایم اینا رو مطرح کنیم خیلی طولانی میشه. فرق حکم با حق چیه و اندشک اصل چیه؟ اصل حکم بودن یا حق؟ حق بودن. اولا اینا همه اعتبارات شرعیه، هم حق اعتبار شرعیه هم حکم اعتبار شرعیه. اگر اختیارش و زمامش رو داده بود دست تو که بتونی اسقاطش کنی، معلوم میشه حکم حقه. حکم خدا رو نمیشه اسقاط کنی، حق تو باشه میشه اسقاط کنی. اگر معلوم بود که اختیارش دست تو نیست، این حکمه. اگر مشکوک بود اصل چیه؟ اصل حکم بودنه. اعتبارات صادر من الشارع اصل حکم بودنه، اینم شک بکنیم اصل حکم بودنه. شفعه رو که شما میگی شفعه دلیل داریم که قابل اثبات به زمش حق موروز بله؟ ببینید فإن اختار این اگر اختیار میتوند اختیار کند رد را، میتوند اختیار کند عجز را، میتوند اختیار کند سرامت را. البته این مقدار درست که اگر اختیار کرد عجز را دیگه فردا نمیتونه بیاد بگه حالا خسارت بخوام پشیمون کردم، پس قابل اسقاطه. ممکنه بگیم همین وجه اینه که مرحوم شیخ میگه این احتمال قوی ارثه چون قابل اسقاطه. از اون کبراشو دقت کنید، حکم چیه، حق چیه، ما به هل اشتراک اینا، چون وقتی میخواید افتراق دو چیز رو بگید اول باید اشتراکشو بگید، اشتراک اینا که نه هر دو اعتبار شارعه، هم جواز در هبه اعتبار شارعه، هم خیار حیوان اعتبار شارعه، خیار مجلس اعتبار شارعه. چی شده او حکمه ای حقه؟ از آثارش میگن اگر اختیار شد داده به دست تو حقه، اگر اختیار شد به دست تو نداده حکمه. حالا اگر شک کردیم داده یا نداده چی؟ اصل در مایستر و من الشارع حکم بودنه. حالا اینجا از این طریق میتونیم پیش بیاییم، این چون قابل اثباته، اگر اختیار عجز کردی فردا نمیتونی بیایی بگی پشیمون کردم خسارت بده، دیگه تمام شد. این نشون میده که حق پس قابل توبه است.